ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. گزارش ها از ادامه اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف ایران حکایت دارد. کاخ سفید میگوید در حال حاضر تمرکز واشنگتن بر برجام نیست. هنرمندان در اعتراض به بازداشت ترانه علی دوستی برای سومین روز مقابل اوین تجمع کردند. با گذشت هفته ها از اعتراضات سراسری در ایران، گزارش ها از ادامه این اعتراضات در شهرهای مختلف در شامگاه سه‌شنبه حکایت دارد. بنابراین گزارش ها مردم در خیابان انقلاب تهران شبانه به خیابان آمده و تجمعات اعتراضی تشکیل دادند. در مناطق دیگر تهران نیز از جمله پونک، صادقیه، تهران پارس، پارکوی و شهرک اکباتان اعتراضات خیابانی در جریان است و مردم شبانه شعارهای اعتراضی می دهند. در کرج نیز مردم در مناطق مختلف از جمله گلشهر و گوهردشت کرج در تجمعات شبانه شعارهای حکومتی بر ضد علی خامنه‌ای و علیه فقر و گرانی سر دادند. از چند روز پیش گروه‌هایی از معترضان برای اعتصاب و اعتراض در روزهای پایانی آذر ماه، یعنی از 29 تا 30 آذر، فراخوانی در فضای مجازی منتشر کرده بودند. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، اعلام کرد که تمرکز کنونی ایالات متحده بر برجام نیست. او تاکید کرد که هیچ پیشرفتی در حال حاضر در توافق هسته‌ای ایران وجود ندارد و انتظار هیچ پیشرفتی هم در آینده نزدیک نمیتوان داشت. همزمان رابرت ملی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، روز سه‌شنبه در توییتی نوشته است که جمهوری اسلامی در آخرین مرحله مذاکرات امید جمعی تیم‌های مذاکره کننده هسته‌ای برای بازگشت سریع و متقابل به اجرای کامل برجام را از میان برده است. رابرت ملی که رهبری تیم مذاکره کننده هسته‌ای آمریکا با اعضای برجام را بر عهده دارد، نوشته واشنگتن نسبت به تمایل و توانایی ایران برای دستیابی به توافق بدبین است. و مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه به منتقدان صدور احکام اعدام گفت که تصمیمات قوه قضاییه باید تمکین شوند. مسعود ستایشی مدعی است که حکومت در جریان اعتراضات سراسری با چهره‌های شاخص مدارا کرده است. او با اصرار بر درستی صدور و اجرای حکم اعدام برای معترضان بر اساس یک آیه در قرآن ادعا کرد که کسانی که با خدا و پیغمبر می جنگند را سزایی نیست الا به دار آویخته شدن. بریده شدن یک دست و یک پا در جهات مخالف و یا نفی بلد. در این باره رادیو فردا دیدگاه سعید دهقان، وکیل حقوقدان ایرانی، را جویا شده است.
ببینید، اولا جنگ یعنی دو گروه مسلح در مقابل همدیگه قرار بگیرن، در حالی که اینجا حکومت تا دندان مسلحه و با ملت خودش در جنگه، اونم مردم معترضی که بی سلاح هستن و طبق اصل 27 قانون اساسی خود جمهوری اسلامی هم حق اعتراض دارن. ثانیا بر فرض محال که ادعاشون درست باشه و مردم با خدا و پیغمبر در جنگ باشن، در جمهوری اسلامی که نه جمهوری نه اسلامی، دقیقاً و رسماً خدا کیه، پیغمبر کیه؟ خب البته ما میدونیم بازجوها موقع شکنجه برای گرفتن اعتراف اجباری خودشون رو خدا میدونن و احتمالاً آقای خامنه ای که موقع انتخابش با ما رهبر نظام میگفت باید خون گریست با حال مردم با این انتخاب، خودش رو نماینده پیغمبر میدونه. ولی قوه قضاییه که قرار بود عدلیه باشه که نباید با این توهمات حکم بده، مگه اینکه بپذیریم دچار فروپاشی حقوقی شده، که البته به نظرم حداقل از آبای 98 به این طرف کاملا دچار موزل شده. سالسان اصلا بحث خدا و پیغمبر در خود قانون مجازات اسلامی خودشون هم نیست. در ماده 279 این قانون بحث بر سر کشیدن سلاح به قصد جان و مال و ناموس مردمه، مثلا بحثی از خدا و پیغمبر نیست. که اتفاقا اینجا این اقدام کشیدن سلاح به قصد جان و مال و ناموس مردم از طرف مامورا مسلح و امنیتی واقع میشه، نه مردمی که سلاح ندارن. رابن اگه میخوام برگردم به اوایل انقلاب و اون محاکم شرعی و خلخالیوار اعدام کنن، و اتفاقا به همین دلیلم به آیاتی از قرآن استناد میکنن، به زبون خودشون باید بگیم خب چرا آیات دیگر رو نمیبینید؟ مثل اینکه فقط اون آیه سوره نساء رو میبینید که گفته 4 تا زن مجازیم و 4 تا زن شما میگیرید. نه، آیات دیگه هم هست به زبون خودشون. آیه 41 سوره شورا اتفاقا حق انتقام برای مردمی که تحت ستم هستن رو به رسمیت شناخته، که اتفاقا از منظر حقوقی این میشه در مقام دفاع مشروع تحلیلش کرد. اتفاقا همین جاها من میده اونجایی که قانون به عنوان یکی از شرایط اصلی دفاع مشروع میگه زمانی که مردم تحت حمله واقع بشن و توسل به قوای دولتی عملا ممکن نباشد، خب اینجا وقتی خود قوای دولتی یا حکومتی به قصد کشت حمله میکنن و میخوان مردم رو بکشن، اونا چاره جز دفاع از جونشون ندارن.
آقای دهخان، در جایی مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه از اینکه اساتید، حقوقدانان، روحانیون و مردم تردیدهایی را در ارتباط با احکام صادره علیه معترضان بیان کردند، ابراز تأسف کرده، اما گفته که قانون ما برای جرایم خشنی که جامعه را مختل می‌کنه فصل الخطاب است و اظهار نظرها در راستای تشویش اذهان عمومی خط قرمز ماست. حالا از اونجایی که در بخش دیگری هم گفته که ما در جریان اعتراضات با چهره‌های شاخص مدارا کرده ایم، تصور میکنید این صحبت‌ها به معنای برخورد با همه صداهای معترض حتی خودی‌ها خواهد بود؟
ببینید اونها الان دیگه باید بگم در مورد سرکوب و مقابله با مردم و منتقدین هیچ ابایی ندارن و تا دندان مسلح هر کاری که دلشون خواسته کردن و هیچ ربطی هم این قضیه به قانون نداشته. منم فکر نمی‌کنم تا الان مدارا کرده باشن. بحث خودی و غیر خودی هم نیست. برخلاف ادعای ایشون قانون فصل خطاب نیست، بلکه حکم حکومتی در یک نظام ولایی، هیچ ربطی به قانون نداشته با وضعیت فروپاشی حقوقی. باید بدونیم که حتی همین حرف هم یه ادعای واهیه و البته وقتی کسانی نقد میکنن از همین قوانین نیمبند با همین موازین شرعی، کسانی که نقد میکنن اگر دقت کنید چه ممان استاد دانشگاه چه ممان مدرسین حوزه، اغلب کسانی هستن که حتی در دانشگاه هم که این حرفو میزنن طلبه هستن، یعنی کسانی به زبان خودشون و موازین شرعی و منویات فقهاشون دارن اونا رو نقد میکنن. حالا اگر قرار باشه هر نقدی و اعتراضی در قالب تشویش اذهان عمومی باشه، من فکر کنم اصلا این آقا به عنوان سخنگوی قوه قضاییه باید اصلا الف وای حقوق رو یک بار کسی بهش یاد بده. مثل زمانی که آقای اژه‌ای که الان رئیس قوه قضاییه هست، سخنگوی قوه قضاییه بود. اون موقع ایشون هم گاز می‌گرفت. ایشون هم رندوم پرت می‌کرد. اتفاقا من نمیتونم چرا سخنگویان قوه قضاییه اون الف وای حقوق رو کسی بهشون یاد نمیده که بهشون بگه اگر قرار بود نقد و توجیه رویه قضایی که یک ترم در مسائل حقوقی و قضایی به استناد نقد و توجیه کسی متهم به تشویش اذهان عمومی بشه، که در واقع این نظام همون حداقل‌هایی که بهش استناد کردم نابود کرده. پس بپذیریم که اینجا نه تنها قانون فصل خطاب نیست، بلکه حکم ولایی در اسوی رهبری که خودش فرمانده کل نیروی مسلح هست ملاک عمل قرار میگیره.
آقای دهخان، از سخنگوی قوه قضاییه به رئیس قوه قضاییه بریم. محسنی اژه‌ای روز دوشنبه خطاب به دادستان‌ها و قضات گفته که توجه داشته باشید تا در اجرای احکامی که صادر و قطعی شده تأخیر ایجاد نشود و به سرعت اونها انجام بشه، ضمن اینکه گفته باید آموزنده باشن احکامی که صادر میشن. نظر شما درباره این دو نکته چه هست؟
من فقط توجه شما رو جلب میکنم به اظهارات خود آقای اژه‌ای و سایر مقامات قضایی. زمانی که دادگاه حمید نوری در استکهلم برقرار بود، اونا گفتن که موازین دادرسی عادلانه رعایت نشده، قانون رعایت نشده و خیلی ادعاها کردن، در حالی که اونجا بیش از 90 جلسه در طول 9 ماه رسیدگی کردن. آخر هم حکمی که دادن اعدام نبوده، بر اساس موازین اتحادیه اروپا البته. اون وقت کسانی که ظرف یک ساعت، گاهی وقتا چند دقیقه حکم میدن و ظرف حدود 20 روز اجرا می کنند، که نباید در مورد ایشون اصلا حرف زد. یعنی این حرف اینقدر بی‌معنا و بی‌مبناست که ما باید بگیم بر اساس همون قوانین جمهوری اسلامی هم روال قانونی معترضی که بازداشت میشه که نباید بازداشت بشه، دادرسی که در محله تحقیقات مقدماتی بدون وکیل، بدون حق ملاقات خانواده است و بدون حتی هر گونه تماس و تحت اعترافات اجباری که اصلا معتبر نیست، که بحث 38 قانون اساسی اون افراد باید تحت تعقیب قرار بگیرن که این کارو میکنن، آخرش حکم صادر میشه که قطع حکومتیه، چون هیچ کدوم از موازین قانونی و آیین دادرسی کیفری که خودشون هم وضع کردن رعایت نمیشه، دیگه اسم اون اعدام نیست، اسم این قطع حکومتیه.
از سعید دهقان، حقوقدان ایرانی، میشنیدیم. و رئیس جمهوری اوکراین با اشاره به تحویل محموله جدید پهپادهای انتحاری به روسیه از سوی ایران تاکید کرد مسکو و تهران مسئول آنچه او همکاری تروریستی نامید هستند. اوکراین با پیامدهای سخت آخرین حمله گسترده پهپادهای ایرانی دست به گریبان است. هم اکنون بشنویم از آنا رایسکایا.
در پی حمله 35 پهپاد انتحاری ساخت ایران به کیه و هومه که گفته می شود 5 فرونده آن به هدف اصابت کرده، رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد. این پهپادها از محموله جدید است که ایران در اختیار روسیه قرار داده. ولادیمیر زلنسکی گفت این محموله شامل 250 فروند مدل شاهد است و از تسلیحات اصلی است که روسیه برای نابودی سیستم برق‌رسانی اوکراین به کار می گیرد. رئیس جمهور اوکراین طی پیام ویدئویی تأکید کرد ارسال پهپادهای انتحاری به روسیه توسط ایران به معنای همکاری تروریستی علیه مردم اوکراین است و به گفته ای وی موسکو و تهران به دلیل آن مشترکاً پاسخگو خواهند شد.
Ось такий терористичний інтернаціонал двох режимів допомагають воювати проти людей. Відповідатимуть за це спільно.
ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه در بحبوحه جنگ اوکراین از محورهای کلیدی نشست شورای امنیت سازمان ملل بود که دوشنبه برای بررسی روند اجرای قطعنامه 2231 گرد هم آمدند. بریتانیا، فرانسه و آلمان طی بیانیه مشترک ایران را متهم کردند. از اواخر تابستان صدها پهپاد به روسیه تحویل داده که برای کشتن غیرنظامیان و تخریب زیرساخت کلیدی در جنگ اوکراین استفاده می شود. این سه کشور همچنین در مورد ارسال تسلیحات بیشتر به ویژه موشک‌های بالیستیک ایرانی به روسیه هشدار دادند. همزمان آمریکا دبیرکل سازمان ملل را متهم کرد که در برابر تهدیدهای روسیه تسلیم شده و برای تحقیقات درباره نقش پهپادهای ایرانی در اوکراین به این کشور بازرس نفرستاده. روسیه صراحتاً دبیرخانه سازمان ملل را تهدید کرده بود که در صورت اعزام بازرس به اوکراین همکاری با این نهاد از جمله در چارچوب توافق غلات را تعلیق خواهد کرد. دوشنبه سفیر روسیه در سازمان ملل مجدداً گزارش ها از بکارگیری پهپادهای ایرانی توسط روسیه در اوکراین را پوچ و بی‌اعتبار خواند. همزمان سفیر ایران در سازمان ملل تحویل پهپاد به روسیه را تایید کرد، اما مدعی شد تعدادی از پهپادها پیش از جنگ منتقل شده و نقض قطعنامه سازمان ملل نیست. میخائیل ساموس، کارشناس نظامی، میگوید پهپادهای ایرانی اصلی ترین سلاح برای روسیه در حملات علیه اهداف غیر نظامی در اوکراین شده.
روسیه пытается использовать дешёвое устройство для
того, чтобы سلاح ارزان است که برای رهگیری آن اوکراین ناچار به استفاده از موشک‌های گران قیمت پدافند هوایی می‌شود. اگر ده‌ها پهپاد همزمان پرتاب شود، پدافند هوایی نمی‌تواند همه آنها را رهگیری کند. در تاریکی شب یا اوایل بامداد که معمولاً این حملات انجام می شود، شلیک به پهپادهای شاهد از جنگنده یا از زمین با سلاح‌های دوش پرتاب دشوار است، به ویژه اگر بر فراز منطقه مسکونی باشد. این پهپادها صرفاً علیه اهداف ثابت استفاده می شود، به ویژه اهدافی که زیر چتر پدافند هوایی نیست. از این رو بر درگیری‌ها در جبهه کوچکترین تأثیری ندارد و صرفاً مردم عادی را تحت فشار می‌گذارد. پوتین که از مدت‌ها پیش تقریباً هر سال در فصل زمستان با قطع گاز امید داشت اوکراین را به زانو درآورد، اکنون با کمک تسلیحات ایرانی می‌خواهد به آرزوی خود برسد.
پس از اصابت 5 پهپاد ایرانی به تأسیسات برق‌رسانی در کیف، دست کم 3 منطقه شهر بیش از 24 ساعت بدون برق ماند و کمبود برق باعث از کار افتادن پمپ‌های آب شد و در کل پایتخت با بیش از 3 میلیون نفر جمعیت آب نیز قطع شده. در بسیاری از شهرها پایگاه‌های ایجاد شده که برق آن با ژنراتور تأمین می‌شود و در آنجا مردم می‌توانند اندکی گرم شوند، چای داغ بنوشند و موبایل‌های خود را شارژ کنند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و اما سمیه میرشمسی، دستیار کارگردان، در صفحه توییتر خود از سومین روز حضور هنرمندان در مقابل زندان اوین در اعتراض به بازداشت ترانه علی دوستی، بازیگر سینما، خبر داد. خانم میر شمسی نوشته که در تجمع روز سوم هنرمندان بسیاری از جمله مجتبی میر طهماسب، منیژه حکمت، حامد کمیلی، رعنا آزادیور، امیر حسین شجاعی، هومن بهمنش، مینا اکبری، رضا کیانیان، ریحانه تراوتی، پریسا گرگین، میترا حجار و چندین تن دیگر حضور داشتند. ترانه علی دوستی از 3 روز پیش در بند 209 زندان اوین در بازداشت است. سمیه میرشمسی نوشته که در حال حاضر مهمترین نگرانی خانواده علی دوستی دسترسی ترانه به داروهایی است که در تنها تماس تلفنی کوتاهش پس از بازداشت خواهان تحویل آنها به زندان شده بود. اتهامات خانم علی دوستی هنوز مشخص نیست، اما او در هفته‌های گذشته از اعتراضات مردمی در ایران حمایت کرده است. و وعده ما و شما 45 دقیقه دیگر در مجله نیمه شب رادیو فردا خواهد بود.